بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعزة وتسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در باره نظام غذایی اسلام بحث میکردیم و مؤلفه ها و ارکان این نظام، و بعد از ذکر عناوین این ارکان و مؤلفه ها، در خصوص این که ولایت و ولی امر جایگاه و موقعیت ممتازی رو در نظام قضایی اسلام دارن، وارد بحث شدیم و وظایف ولی امر رو در حوزه قضا و شؤون قضاییه متذکر شدیم، و آنگاه آغاز کردیم به ذکر پاره ای از آیات و روایات که بر این وظایف دلالت دارند. اولین وظیفه اجراء حدود بود، و البته خوب اجراء حدود رو میتوان در یک معنای وسیع به کار برد، یعنی اجراء و حدود الله که شامل همه احکام شریعت می شود. باره دیگه مراد از اجراء حدود یعنی همون تنفیذ معدای حکم قضایی باشد. اجراء حدود یعنی اگر حکم قضایی به اجرای حدی منتهی شد، مثلا قصاص بشود یا حد خاصی جاری شود یا تعزیر شود، امثال اینها منظور باشد. روشن است که در مانعنفی مرادی معنای دومه، چون معنای اول که از شؤون قضایی ولی امر نیست، از شؤون ولایی ولی امر است. از صورت که بعضی آیات رو ذکر کردیم که میتواند دلالت کند بر این وظیفه و تکلیف ولی امر مرتبط با امر قضا. اکنون به بعضی از روایات میخواییم اشاره کنیم، روایاتی که سابقا بعضی از اونها رو در خلال بحث از قواعد فقهیه مربوط به فقه القضا به مورد بررسی قرار داده بودیم. یکی از اونها خبر حفظ ابن غیاثه که میگوید من از اصل صادق سلام علیه پرسیدم، من یقیم الحدود از سلطان او القاضی، فقال اقامت الحدود الى من الیه الحکم. فرمودند که اقامه حدود بر عهده کسی است که حکم بر عهده اوست. این خبر رو به هر حال می توان بررسی کرد و دو یا احتمال رو، دو یا سه احتمال رو زیلون می شود بیان کرد. مطالعه خبری که درش دو سه وجه محتمل است، بسا با تفسیر آن در با لحاظ ظرف صدور و شرایط آفاقی صدور حدیث بتوان رفع ابهام کرد و وجه موجه رو به دست آورد. ولی خب الان مجال این که بگیم این خبر در چه ظرف تاریخی اجتماعی سیاسی صادر شده و احیانا اقتضاء ظروف اجتماعی سیاسی تاریخی صدور این خبر چیست، این کمی دشوار می نماید و ما رو هر دو قیاس احتمالی که ممکن است بدهیم نظر می دیم. خب عبارت این شد: حفص گفت که از امام صادق سوال کردم من یقیم الحدود از سلطان او القاضی، چه کسی حدود رو اقامه می کند، سلطان یا قاضی، حاکم یا قاضی، ولی امر یا قاضی. خب این که من یقیم الحدود یه احتمال میره به این که مراد اجرای همین حدود قضایی باشه، احتمال دوم این است که من یقیم الحدود یعنی من یأمر بالاقامه، یحکم بالاقامه، و حدودم حدود مصطلح در شؤون قضاییه مراد نباشه، حدود الله مراد باشه. اینم یه احتماله، ولی به قرینه این که پرسش از این است که آیا این حد رو سلطان اقامه کند یا قاضی، به این قرینه باید این اقامه و این حد رو، اقامه حدود رو اینجا و نیز مصداق حدود رو باید هم کرد به اونچه که در مباحث قضایی مطرحه. و منظور یعنی هم احتمال اول، یعنی منظور این می شود که چه کسی بعد از آنی که حکم صادر شد حد رو باید اجرا کند. این راجب این فقره از این کلام. بعد پاسخ می شنود حفظ از امام صادق علیه السلام که اقامت الحدود الى من الیه الحکم، اقامی حدود برادوی کسی است که حکم بهده اوست. دوباره در خصوص این فقره هم دو یا سه احتمال می رود: اقامت الحدود الى من الیه الحکم، اقامی حدود به کسی است، به کسی، بر عهده کسی است که الیه الحکم. همونطور که در کلمه اقامه و در کلمه حدود دو احتمال می رفت و اما به قرینه این که پرسش از این بود که این اقامه حدود آیا بر عهده سلطان است یا قاضی، هم کردیم بر این که این حد قضایی منظوره. در اینجا هم دو احتمال میره تا ببینیم به چه چیزی باید حمل کنیم. خب جمله اینه: اقامت الحدود الى من الیه الحکم، اقامی حدود به عهده کسی است که حکم بر عهده اوست. خب من الیه الحکم، آیا مراد از من الیه الحکم والی خود حاکمه یا قاضی است که از قبل او منصوب به قضاوت است؟ خب این دو احتماله، بگیم من الیه الحکم یعنی من الیه الحکومه والولایه، یعنی این دو وجه و این تردد ناشی از احتمال دو معنا برای کلمه حکمه. حکم به معنای در واقع ولایت و امارت، یا حکم به معنای قضاوت، کدوم مراده؟ و اگر معنای اول مراد باشه که پاسخ شنیده باشد که اقامت الحدود الی من الیه الحکم، اقامه حدود بر عهده اون کسی است که حکم یعنی حکومت و ولایت بر عهده اوست. معنیش این می شود که اجرای حدود قضایی رو ولی امر باید انجام بده. غیر ولی امر حق اجرای حدود نداره. احتمال دوم که بگیم مراد از حکم همون حکم قضایی است. الحکم یعنی القضا، نه الحکم یعنی الولایه الاماره. اگر معنای دوم رو بخوایم احتمال بدیم، منظور این میشه که آقای قاضی که فرایند دادرسی رو انجام داده و به نتیجه رسیده، حکمی صادر کرده که مثلا باید چنین حدی بر این فرد، بر این متهم جاری شود یا چنین تعزیری باید انجام بگیرد، خودش هم باید اجرا کنه. وقتی حکم کرد، اجرای نتیجه و معدای حکم بر عهده خود اوست. اینطور نیست که این حکم کنه بعد یکی دیگه باید حد و اجرا کنه، تعزیر رو مثلا انجام بده، خودش باید انجام بده. اگر احتمال اول درست باشه و رجحان داشته باشه که بگیم اقامت الحدود علا من الیه الحکم ای الاماره و الولایه، مفهومش این می شود که اجرای حدود بر عهده ولی امر است، از شون ولی امر اصلا، و ظاهرم دلیل خواهد شد که حصره. بر این که دو گزینه وجود داره، بین این دو گزینه یکی انتخاب شده و گزینه دوم رقیب گزینه اوله. من الیه الحکم، کی من الیه الحکم؟ والی، سلطان یا قاضی. خب سلطان یا قاضی در واقع نمیشه گفت هر دو، یا این یا آنه، کدوم؟ اگر گفتیم مراد از حکم امارت است، یعنی حد رو باید سلطان و امیر و ولی امر باید بر عهده بگیره و اجرا کنه. اگر گفتیم حکم یعنی حکم قضایی، یعنی همین قاضی باید ادامه بده کارو، حد هم حتی به خودش اجرا کنه. اگر اولی باشه، خب بر مقصود ما دلالت میکنه، میگه آقا کار اجرای حدود بر عهده ولی امر است و در حقیقت این به این معنا خواهد بود که قاضی حق اجرای حدود رو نداره. اجرای حدود منحصراً از حق یا تکلیف و وظیفه ولی امر است و غیر او قیام به اقامه حدود نباید بکنند. البته این به این معنا نیست که ولی امر مباشرت کنه، اگر معنا این باشه، ولی لازمش این نیست که خب خودش هم رسن مثلا فرض کنید که شلاق بزنه، مراد این نیست. به هر حال به اذن اوست، به دست اوست، به ید ولی امر است، اگر احتمال اول درست بتونیم. در این صورت خب بر مقصود ما دلالت میکنه که ما دنبال این هستیم بگیم که اجرای حدود از شئون قضایی ولی امره. ولی یه نوع دلالت تقریبا حصری خواهد کرد، یعنی غیر ولی امر اصلا اجرای حدود رو نمیتونه انجام بدن. و اگر مراد دومی باشه، یعنی اجرای حدود به عهده من الیه الحکم، یعنی من الیه قضا، آن که قضا را انجام داد خودشان باید حد و اجرا کنه، در این صورت بر مراد ما دلالت نخواهد کرد، مگر اینکه به دلیل اولویت بگیم که خب اجرای حد بر عهده قاضی است و چون مشروعیت قضاوت به حکم ولی امره، به طریق اولا ولی امر هم میتونه اجرای حد کنه. از صورت که جز این که یک کسی بیاد بگه ببینید همون نکته که اشاره کردیم، اینجا ما در مقابل دو گزینه قرار داریم، دو گزینه رقیب که ظاهرا قابل جمع نیست، و از امام سلام علیه موسی علیه السلام پرسیده شده که من یقیم الحدود از سلطان اول قاضی، سلطان یا قاضی کدومشون؟ فرموده است که اقامت الحدود الی من علیه الحکم، این بر عهده علیه الحکم، مثلا اگر سلطان یعنی قاضی نباید اجراحت کنه، اگر مراد من علیه الحکم یعنی من علیه القضا پس میشه قاضی، قاضی من علیه الحکم پس سلطان نباید ورود کنه، همون که حکمو صادر کرده همون هم باید اجرا کنه. عرض شد که در نتیجه نمیشه گفت که همین و همان، همین و همان، چون دو گزینه مقابل هم و موازی هند، این میتونه اجرا کنه یا آن میتونه اجرا کنه، و اگر فرمود این یا آن یکی از اینا رو تعین داشت و تعین کرد، اون موقع اون دیگری نمیتوانه، در این صورت دلالت بر مراد ما نخواهد کرد. یعنی اگر احتمال دوم رو تقویت کنیم بگیم که منظور قاضیه، اون وقت معنیش این میشود که ولی امر دیگه نباید بیاد، حالا که قاضی حکم کرده ولی امر رأساً یا بالواسطه کسی رو مأمور کنه برای اجرای حدود، همون قاضی باید این کار بکنه. عرض شود که با دلیل اولویت هم نمیشه مسئله رو حل کرد، چون دو گزینه مستقل مقابل ماست و حفظ از امام پرسیده و دو تا گزینه موازی رو کنار هم قرار داده و پرسیده کدوم، و امام فرموده این، حالا هر کدوم که احتمالش درست باشه. مگر اینکه ما احتمال سوم رو گفتیم، یک وجه سوم یه محتمله، احتمال سوم مطرح کنیم و اون این که میگوید من یقیم الحدود، از امام سوال میکنه که چه کسی حد رو اجرا میکنه، از سلطان اول قاضی، در ذهن حافظ سوال کننده این بوده که خب قضا یک شانیست، فرایند و دادرسی طی میشه و به حکم منتهی میشه و حکمی انشاء میشود، آقا این محکوم است به این حد، محکوم است به این تعزیر، محکوم است به قصاص، مثلا هر چیز، این یک فراینده. گویی که مسئله اجرای حدود یه امر اجراییه، یک امر قضایی نیست، فرض رو داریم میکنیم که حفظ در ذهنش بوده که خب این نخواسته بپرسه که آقا قضاوت به عهده کیه، به عهده سلطان یا قاضی، خب معلوم بوده قاضیه، وقتی قاضی تعیین شده خب قاضی هم باید قضاوت کنه، این رو پرسیده ها، بلکه تصورش بسا در ذهنش این بوده که آقا اصلا باید قضا سر جای خودش، معلومه کی باید انجام بده، اما اون به اصطلاح بازخورد و اون معدای قضا که مثلا اجرای حد است برای بوده کیست، مثل که فرایند دادرسی تا انشاء حکم تمام میشه، حالا که میخواد اجرا بشه کی باید اجرا کنه این حکم رو، چون مثلا ممکن این احتمال رو بدیم بگیم آقا روند قضا تا زمان انشاء حکم است، بعد اگه بناسی کسی رو حد جاری کنن، تعزیر کنن، زندان ببرن، اموالش رو مصادره کنن، اینا دیگه کارهاییست که باید بره تو بخش اجرایی، اجرای احکام به قول تعبیر امروز، بره تو بخش اجرایی دولت، اصلا باید احاله کنن به قوه مجریه، بگن آقا بفرستید بره دادگستری اینو اجرا کنه، بفرست بره مثلا سازمان تعزیلات اجرا کنه. ممکن بوده که در ذهن آقای حفص یه همچین مطلبی بوده. اگر یه همچین مطلبی رو فرض کنیم و احتمال بدیم در ذهن حفص بوده و سوال کرده که آقا من که میدونم فرایند قضا چیه و قاضی کیه و باید این فرایند رو چه کسی به سرانجام برسونه، میدونم که قاضی است، اما حالا که این تمام شد حالا میخوان حکم اجرا کنن، حد رو اجرا کنن، کی باید اجرا کنه؟ خود قاضی؟ یعنی ادامه این فرآیند دادرسی این اجرای حکم هم، حد زدن و تعزیر کردن، حبس کردن، یا نه این دیگه یه امر اجرایی میشه بعد دیگه به سلطان ارجاع بدیم، به حاکم ارجاع بدیم. اگر یه همچین احتمالی در ذهن از صورت که حفظ بوده باشه، همون دو احتمال قبلی زنده میشه که آقا من الیه الحکم، من الیه الحاکمیه، او من الیه الحکم یعنی من الیه القضا، کدوم از این احتمالا مراده؟ یا اینکه یه احتمال دیگه بدیم، بگیم آقا اصلا من الیه الحکم اینجا به قرینه سیاق مقام قضاست، حکم قضایی الان محل بحثه، و سوال بر سر این است که کی باید حد و اجرا کنه؟ امام میفرماد که اون کسی که حکم کرده، اون کسی که حکم کرده باید قضا رو اجرا کنه. با توجه به این که یه بار ممکنه خود حاکم رأساً و بالمباشره کوی قضاوت کنه، اصلا یا قاضی منصوب نکنه، خودش همه مراجعات قضایی و مخاصمات رو رأساً و مباشرتاً اجرا به اصطلاح راجبشون قضاوت کنه، و یا اینکه به رغم تعیین قاضی یه وقتایی هم افرادی به خود ولی امر مراجعه میکنن و ولی امر همونجا حکم هم میکنه. جواب معنیش این میشه در این صورت با این تبیین، جواب مفهومش این میشود که اقامت الحدود الی من الیه الحکم، گاهی سلطان و حاکم حکم میکنه حسب مورد، گاهی قاضی حکم میکنه حسب مورد. در چه جواب این میشه که خب این که میگی سلطان باید حد اجرا کنه یا قاضی، این مطلق نیست، باید ببینی کی حکم کرده. احیانا اگر سلطان حکم کرده خودش هم باید اجرای حکم رو انجام بده، اگر قاضی حکم کرده و سلطان به او احاله کرده بوده او اجرا کرده، حالا دیگه او حکم کرده پس باید او هم اجرا کنه. اینم احتمال سومه، وجه سومیست که احتمال میره، که در واقع مراد از حکم اینجا متعیناً همون حکم قضایی باشه، منتها اینکه حکم قضایی رو کی صادر کرده، ولی امر و سلطان یا قاضی، میگه هر کدوم صادر کردن خودشون اومد حکم رو اجرا کنن. اینم یه احتماله. اگر این باشه البته معنیش این میشود که حاکم میتونه اجرا حدود کنه، از وظایف و شؤون حاکم این هست. حالا در مجموع و در هر حال به نظر میسه که این روایت به کار ما میاد برای اینکه بگیم آقا اجرای حدود از جمله وظایف حاکم و ولی امر هست، گرچه در مواقعی و شرایطی این وظیفه و این تکلیف رو به دیگری احاله کنه، بگی آقا در امکنه و شهرهایی که من نیستم شماها انجام بدید، یا در ازمنه ای که من حضور ندارم این کسان با این شرایط منصوبن از قبل من باید انجام بدم ساعت غیبت. خب این در واقع یکی از احادیث با این توضیحات که عرض شد. زیل اینجا مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در مقنعه این جمله داره: فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام. یعنی معنا رو داره، معنای اول رو، احتمال اول رو شیخ داره تقویت میکنه. یعنی وقتی میشه من میفرماد من الیه الحکم، یعنی همون سلطان. حالا یا بالاصاله که ائمه خدا سلام علیهم هستند، یا به نیابه و به تنصیب منهم من قبلهم، این میشن عمرا و حکام. و در واقع اگر حکام رو هم به معنی قضات بگیریم، عمرا و حکام یعنی سلاطین، به اصطلاح افراد منصوب، سلاطین منصوب و قضات منصوب. بعد میفرماد که وقت فوض النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان، و این رو مسئله رو به عهده فقهای شیعه احاله فرمودن در صورت امکان، یعنی حضرات معصومین و ائمه معصومین سلام علیهم فقط به عهده این امر رو بر عهده ندارن، من الیه الحکم قلمداد نمیشوم، بلکه به اضافه اونها کسانی که اونا امر رو بهشون تفویض فرمودن به تفویض من قبلهم و به نیابته انهم، اونا میتونن اجرای حدود کنند. این حالا یک تفسیر و توضیح است که ایشون عرض شود که دارند. روایت دیگری که باز میتوان به اون تمسک کرد، خبر سلیمان بن خالد. قبلا بررسی کردیم، الان حسب نیاز دوباره به اصطلاح مرور میکنیم در قاعده، در قواعد فقهی که مدتی بحث کردیم. اونجا این روایت با قواعد حسب مورد به اصطلاح پرداختیم. الان به اعتبار این فرع فقهی که اجرای حدود بر عهده ولی امر است، ولی یا به تعبیر دقیق تر ولی امر از جمله شؤونش اجرای حدود نیز هست. خبر سلیمان خالد از امام صادق علیه السلام: اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي، در نسخه دیگری کنبی او وصی نبی، که از شود که خب این روایت داره میگه که از حکومت اجتناب کنید، زنهار که مسئولیت حکومت بر عهده بگیرید. چرا؟ برای اینکه حکومت بر هر کسی نیامده، نباید برید به اصطلاح اقامی هر کسی از جای خودش پاشه بدونی که اهلیت و صلاحیت داشته باشه بره حکومت برپا کنه، حالا اسمشو بگذاره اسلامی یا اسمشو اسلامی هم نگذاره، نه هر کسی حق نداره. چرا که حکومت به عهده امام عالم بالقضا و عادل بین مسلمین است. بعد مثال میزنم، میفرمان یا در یک نسخه میفرمان لنبی و وصی نبی، یعنی مصداق رو بیان میکنن که آقا امام عالم بالقضا و العادل بین المسلمین کیه؟ نبی و یا وصی و نبیه. پس غیر نبی و غیر وصی نبی نباید به اصطلاح اقامه حکومت کنه، حکومت نباید بکنه، حکم نباید بکنه. در نسخه دیگه دارد که به جای لنبیین کنبیین او وصی نبیین. خب در این دو نسخه معناشو با هم قهرم متفاوت خواهد بود. اینجا ما باید دو تا نکته رو بررسی کنیم زیل این روایت. یکی این که منظور از حکومت چیه؟ اتقوا الحکومه یعنی اتقوا الاماره، از پذیرش امارت و سلطنت و حاکمیت پرهیز کنید، نرید به سمت حکومت داری، تأسیس دولت. چرا؟ برای اینکه منحصر در مثلا حضرات معصومی سلام علیهم. مراد از حکومت آیا امارته یا نه؟ مراد از حکومت همون قضاوته، قضاست. از صورت که حکومت اگر معنای دوم درست باشه، یعنی حکومت یعنی قضا، یک فهم از این روایت بشود داشت، یا اینکه بگیم منظور از حکومت همون شاید معنی اولیه که ظاهرا احتمالا انصراف هم داره، یعنی همون امارت، عهده‌داری ولایت امر. عرض شود که اگر مراد از حکومت، حکومت به همون معنای اوسع و اعمش باشد، یعنی ولایت امر و عهده‌داری شأن ولایت امر، خب قضا جزء شئونشه. در نتیجه این روایت داره میگه که اتقوا الحکومه، از حکومت اجتناب کنید به همون معنای عامش، یعنی از ولایت و امارت، چرا که ولایت و امارت به عهده امام عادل به قضا، امام عالم به قضا و عادل فی المسلمینه. خب مفهومش این میشود که حکومت رو کسی که فاقد این شرایط امام است و من رهبر است و عالم به قضاست و عادل بین مسلمینه، کسی جز این فرد نباید بپذیره اصل امارت رو. منتها اگر مراد این باشه، یعنی منظور از الحکومه این باشه، اون وقت ما با توجه به این که میفرماد للامام العالم بالقضا، نتیجه میگیریم که بله، از حکومت بپرهیزید و کسی باید عهده‌دار امارت و حکومت بشود که عالم به قضا باشد و عادل بین مسلمین باشد. از این میتونیم استفاده کنیم که خب پس قضا هم بر عهده امام هست، البته که روشنه، و قضا بر عهدشه، یعنی همه فرایند قضا و همه فرایند دادرسی رو باید امام درش دخالت کنه، بر عهده اوست. اما اگر مراد از الحکومه القضاوه باشه، القضاء باشه، کلمه القضاوه رو که در عربی نداریم ولی رایجه در لسان افراد، چه در عربی بنویسن چه در فارسی، قضاوت رو به کار میبرن ولی القضاء صحیح چون این وزنی نداریم. مراد از حکومت قضاءه. امام میفرماد که ولی قضا بر عهده امام عالم بالقضا و عادل بین المسلمین است، هر کسی نباید ورود کنه، و مال نبی و وصی نبیه. خب این دو احتمال دو معنا رو ایجاب میکنه. اگر مراد از حکومت، حکومت به معنای اوسعش یعنی امارت باشه، در این حال شرط قضا، شرط علم به قضا لازم، همونطور شرط عدالت لازم. اگه مراد از حکومت حکم قضایی باشه، باز مطلب روشنه، مفهومش این خواهد شد که بالاخره کار قضا رو باید ولی امر انجام بده. منظور این می شود که یا خود ولی امر باید این کار بکنه، و هیچ، البته روشنه که اشکالی نداره که ولی امر کسانی رو منصوب کنه که خودش مباشرت نکنه، به اذن او، به حکم او وارد فرایند قضا و اعمال فرایند دادرسی بشوند. هر صورت که اگر معنای اول شد، چون گفته شده است که عالم به قضا باشه، من است که حکم قضا و شأن قضایی هم بر عهده ولی امر هست. اینجا داره در واقع این بیان، بیان اضافی است، میخواد بگه بابا امر حکومت بر عهده هر کس، هر کسی نیست و هر کسی نمیتونه به این مسند تکیه بزند، فقط کسانی که امام عالم به قضا و عادل بین المسلمین هستند که طبق یک نقل لنبیین و وصی نبیین هستند، این خود پیامبر و وصی پیامبر فقط میتونن. پس برای غیر نبی و وصی حق حکومت به معنی الاوسع و حق حکومت به معنی الازیق یعنی قضا ندارن. عرض شود که ظاهراً از اینکه وصف امام وصف شده به بالعلم بالقضا، به نظر میاد اینو میتونیم قرینه قرار بدیم، بگیم که اینجا حکومت مراد همون قضاست. این یه نکته که به هر حال مراد از حکومت چیه و با توجه به متن خبر منظور آیا حکومت بالمعنی الاوسعه یا حکومت بالمعنی الازیقه، و اگر دومیه مثلا منظور این است که آقا به کار قضا کسی نباید بپردازه جز کسی که این دو ویژگی رو داره، عادل بالقضاست، عالم بالقضاست، عادل فی المسلمینه. این یه قسمت، این یه راجب صدر و یک فقره از این روایت. فقره دومش یه مطلب دیگری رو داره، یه ابهامی دیگری در فقره دوم وجود داره، اونم باید توضیح بدیم که آیا لنبی نو وصی نبی نست یا کنبی نو وصی نبی نست. اگر ضبط صحیح لنبیین باشه در کافی و تهذیب اینجور ضبط شده لنبیین او وصی نبیین، معنیش می شود که آقا حکومت، حالا حکومت بالمعنی الاوسع یا بالمعنی الازیق یعنی قضا، بر عهده نبی و وصیه، تمام، هیچ کسی نباید ورود کنه. و اگر حکومت معنی قضا باشه بازم قضا فقط به عهده معصومین است. به نظر میاد که این ضبط محل تأمله که بگیم اینجا لنبیین و وصی نبیینه، پس غیر نبی حق حکومت یا حق قضاوت ندارد، غیر نبی و وصی حق حکومت و قضاوت ندارد. لازمی این می شود که آقا اصلا حکومت دیگه در زمانی که نبی و وصی حاضر نیست، اصلا در دوره طولانی غیبت، حکومت نباید برپاشه اگر معنی اول باشه از مراد از حکومت. اگر معنی دومی یعنی قضاوت باشه، قضاوت نباید بشه. یعنی چی؟ در هر دو نوبت، در هر دو فرض، فرض اول که بگیم منظور حکومت یعنی حکومت به معنی الاوسع و العام، پس بنابراین باید ملت رو رها کرد و عملا احکام اسلامی رو باید مراعات گذاشت تا اینکه چند قرن دیگه حضرت جسام علی ظهور خواهند فرمود. آیا این رو میشه پذیرفت که احکام اسلامی آمده باشد برای دوره کوتاه عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عهد امیرالمومنین السلام که کمتر از 5 ساله، حالا بگیم مسامحتن عهد خلفای راشدین، مثلا اون موقع اجرا شده باشه، و یا اصلا حتی خلفای راشدین غیر امیرالمومنین مثلا اجرام بکنن مشروع نیست، چون نبی و وصی حقیقیه، نبی باید عهده‌دار اجرای حدود و احکام بشه. این معنیش این است که حکومت رو یا در معنی دوم قضا رو کلن تعطیل کنیم و به نتیجه و به قالی و به قالی حدود در همه امکنه ای که معصوم حضور نداره و همچنین در همه ازمنه ای که معصوم حاضر نیست با تعطیل شه. یعنی حکومت مال همین مدینه و همین دورور مدینه بوده، حکومت اسلامی مال اونجاست، یه قضاوت اسلامی فقط باید در همین محدود اجرا شه. در عصر امیرالمومنین السلام فقط باید در کوفه حکومت جریان پیدا کنه، فقط در، یا اگه معنی دومه فقط در کوفه باید قضاوت انجام شه، چون امام در کوفه است، پیامبر اعظم در مدینه است، و در بقیه امکنه در سراسر عالم که احیانا نطاق حکم اسلامی توسعه پیدا کرده، بلاد بزرگی زیر تیول حکومت اسلامی است، حکومت اسلامی داره حدود روم و ایران ابرقدرت اون زمان رو داره تهدید میکنه، بست یافته، ولی چون پیامبر اونجا نیست، نه حکومت هست اگه معنی دوم مراد باشه و نه قضاوت هست اگه معنی دوم از حکومت مراد باشه. این میشه پذیرفت؟ چون این کلن تعطیل و منعطل نمیشه هم چیزی رو پذیرفت. و کسی ملتزم به لوازم چنین احتمالی نمیتواند بشود، مگر آنکه بگیم که آقا این روایت داره میگه که حکومت بالمعنى الاوسع یا حکومت بالمعنى الازیق یعنی قضا بر عهده خود پیامبر اعظم و وصی اوست، باقی حق دخالت ندارن مگر الا اینکه از قبل اونها منصوب بشوند. به این ترتیب این مشکل رو حل کنیم، بگیم اینا هستن و غیر اینا حق ندارند. بله، ادله دیگه میگوید که آقا کسانی اگر از قبل پیامبر اعظم و یا حضرات ائمه معصوم منصوب شدن، اونا حق دارند مطابق نیابه و بالوصایه. این جور مسئله رو حل کنیم. احتمال دوم، یعنی ناشی از اون نسخه دوم، که به جای لنبیین و وصی نبیین بگیم که کنبیین، درست همطور که در به سلمان لایحه دارالفقیه این نسخه اینجوریه، نسخه من لایحه دارالفقیه کنبیین میگه نه لنبیین. وقت میشه مثال، یا مثل پیامبر و وصی پیامبر، مثل اینا جز مصادیق کسی هستن که دارای این دو صفت عالم بالقضا و عادل فی المسلمینند. وقت دیگران هم هستند، نبی و وصی مصداق اتمند و غیر اونها هم که البته منصوب من قبل نبی و وصی هستند، اونها هم بله، اونها هم در واقع چون حقی دارند. معنیش این می شود که به نظر میاد ضبط صحیح کنبیینه، و چرا که ادله دیگه حصر حکومت رو و قضاوت رو حصر در نبی و وصی نکرده است، و به نظر ما ازهر و احوزل آن است که اینو هم کنیم بر یعنی نسخه کنبیین رو ترجیح بدیم و بعد بگیم که نبی و وصی و نیز حسب ادله دیگه دیگران منصوب من قبل هم، اونها حق حکومت دارند و حق اجرای حدود دارند احیانا. این رو هم به این ترتیب به اصطلاح توضیح بدیم. مرحوم علامه ملیسی نکته رو ذیل این روایت داره در مرآت العقول، اونجا گفته است که لا یخفان نهاده الاخبار تدل به ظواهرها علی عدم جواز القضا لغیر المعصوم، قضا به غیر معصوم نمیرسد. ولا ريب انهم عليه السلام كانوا يبعثون القضاء الى البلاد، ائمه بر عهدهشون بوده قضا، اما خودشون هم افرادی رو به بلاد دیگری گسیل می‌داشتن که حالا رسول خدا این کارو می‌فرمود و مصادیق زیادی داره، شاید امیرالمومنین هم همین کارو کرده بودن یا در اون مدت کوتاه حکومت امام حسن علیه السلام کار کرده باشن، شاید سایر ائمه هم حسب مورد یه وقت همچین کاری کرده باشن، ولی ظاهرا ائمه که حکومت ظاهری رو نتونستن برپا کنن و فراهم نشد شرایط، به نظر نمیاد جایی کسی اعزام کرده باشن. بالاخره ایشون میفرماد اینه، ولی خب این حصر رو در واقع اینجور میشکنن، میگن که منظور از این حصر اینجا یعنی بالاصاله بر عهده اونهاست، اما به نیابه و انتصاب میتونه به عهده نواب عام و منصوبین خاص حضرت معصومین احیانا باشن، و نتیجه این میشه که آقا منظور این است که آقا کسی دیگه جز نبی و وصی حق دخالت در امر قضا و اجرای حدود نداره، و اگر کسی دیگه بخواد دخالت کنه این طاغوت است. و ادله میگوید که خب کسانی اگر از قبل و به اذن و به نسب حضرت معصوم کار رو عهده‌دار بشن اشکال نداره. این هم در واقع یک پاورقی و توضیحی که مرحوم مجلسی فرموده است. بررسی سایر روایات و احیانا سایر شؤون هم به جلسات بعد مکول میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.